أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى. ممنون. بفرمایید یه خورده چشمی دیگرشون. تذکر این نفعت ذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذی یصل النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیی قد افلح من تذکر و ذکر اسم ربه فصلا. این جمله قد افلح با آیات قبلی در رابطه است. در آیات قبلی گفتیم در مقابل دعوت به حق دو عکس العمل در افراد پیدا میشه. یک عکس العمل کسانی هستند که تذکر پیدا میکنن، تنبه پیدا میکنن، از خدا میترسن، حالت خشیت در دلشون وجود داره. ممکنه گونه دیگری پیدا بشن که حالت خشیت در دلشون نیست، از اونها قرآن تعبیر میاره به اشقا. پس آدمهایی که شقی هستن و آدمهایی که غیر شقی هستن. این قد افلح در نتیجه این دو عکس العمله، جایی که دعوت به حق بشه و طرف متنبه بشه، یعنی دنبال عمل را بگیره و این اوامر و نواهی که منبعث از وحیه اون اوامر را در خارج عمل کنه، بعد از عمل حالت صلاح و رستگاری برای عباد پیش میاد. از این جهت این آیه با آیات سابق در رابطه است. نتیجه در حقیقت میشه گفت نتیجه اعمال و عدم عمل، یعنی عمل و عدم عمل، نتیجهش اینجا کسانی که تطهر داشته باشن اینها رستگارن. این راجع به ارتباط با آیه. کلمه قد افلح مباحثی درش هست. یک مبحث این است که ماده افلح از باب افعال آمده، افلح یفلح افلاح، ولیکن با ثلاثی مجرد خودش با هم معناش خیلی فرق داره. اگر ثلاثی مجرد این افلح را بگیری میشه فلح، یفلح و فلحن معناش به معناش شخم زدنه. فلح الارضه یعنی زمین را شخم زد. اما همین ماده به باب افعال که میره مداش به معنای رستگار شد معنی میده و ما کم داریم از افعالی که ثلاثی مجرد با ثلاثی مزیدش این اندازه فرق ماهوی داشته باشن، طوری که معنای ثلاثی مجرد معنایی است که اصلا در معنای ثلاثی مزید نیست، در معنای مزید یک معنای جدیدی هست. نه نداره، نه نداره، نداره. تلهه را شما نگاه کنید به لغت، تلهه را اگر به شما لغت نگاه کنید به معنای شخم زدن معنی کرده. نه نه نیست، نداریم افکرم، نداره. این در معنای ثلاثی مزیده. اونجا که میرسه این نیسته که افلحه به معنی دستگاه شد. بله
معنی این که مثلا رفتش رو میزنه این دانه مثلا از زیر زمین اون دو معنی به این آزاد میده بعد میاد بالا یعنی مطمئن که بیاد بالا. بعد افلا رفتگاه تو رفتن یعنی آزاد شدن از اون.
نه، اون حالای توضیحی که شما میکنید، ولی اونی که در معنای ظاهری هست این شکله که به معنای زمین را شخم زد برای اینکه دانه بپاشه. اما به ماده افلحه که میرسه اون معنای رستگاری درش استفاده میشه. حالا میگیم اونا موادیست که الان میاد بعضی هاش میاد. پس ما میبینیم این ماده افلحه برخلاف علاوه بر این یه خصوصیت دیگر این افلحه داره، معمولا ثلاثی مجرد را به باب افعال که میبرن متعدی ازش استفاده میکنن. البته یکی از موارد و معانی باب افعال متعدی بودن، این درست به اصل همین تلهه معنای متعدی است از ثلاثی مجرد، اما به باب افعال که میره معنای لازم را میده. ولی ازا میگن افلح المؤمنون، افلح من تزکا، فاعل مفعول نداره، یه معنای لازم اراده شده. این از اون البته کمه یک چنین جملاتی که اینطور باشه ثلاثی مجردش یه معنا داشته باشه، به باب افعال که میره یه معنای جدید دیگری داشته باشه و اون معنای متعدی را باشه، به جایی که متعدی باشه اصلا معنای لازم را میده. الان این خصوصیتی که در کلمه افلحه وجود داره. در افلحه که ما فلاح را که ماده فلاح رستگاری هست این ما رسیدگی میکنیم، میبینیم در قرآن این ماده افلحه در آیات متعددی به کار برده و از این ماده یعنی از ماده تلهه، افلحه، مفلح و مفلح و اینها مورد کسانی که رستگار هستن در قرآن معلوم شده. یعنی ما آیاتی داریم در اون آیات تعیین شده کیا رستگارن و کیا رستگار نیستن. اصل مسئله مسلمه، هر موجودی به خصوص انسان در فکر این است که اعمالی که انجام میدید رستگاری را میخواد، یک امر فکریه. اما کیا مفلح هستند و رستگار هستند یا نه، این در قرآن مورد بحث واقع شده. ما آیات متعددی داریم، بعضی از اون آیات مواردی را تعیین کرده که مفلحن، رستگارن، بعضی از افراد را تعیین کرده که اینها رستگاری ندارن. این آیات را اگر ما میخواییم بررسی بکنیم این شکل در میاد. آیاتی که مواردی که تعیین شده برای فلاح رستگاری دسته های متعددی هستند، من جمله مؤمنون، کسانی که ایمان بیارن، این از افراد رستگاره، یعنی اینا مفلح هستن. در اون سوره دا در اون سوره مؤمنین آیه 1 داره قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنون هم معنی میکنه، یعنی تعیین میکنه کی هستن، کسانی هستن که در نمازاشون خشوع و خضوع کامل دارن. البته مراتب داره خشوع و خضوع. پس یک مورد مؤمنونن. بعد آیه دیگه دارد، البته اونجا دیگه کلمه مؤمن نداره، من زکاها داره، قد افلح من زکاها، رستگارن کسانی که نفس خود را تزکیه کنن، یعنی از آلودگی ها ناپاکی ها خودشون را پاک کنن، چنین کسانی مفلح هستن. پس اینها موارد تذکیر. این سوره شمس است آیه 9. باز مورد سوم که مواردی برای رستگاران تعیین شده، متقونن، کسانی که پرهیزکاران هستن. در قرآن چند آیه دارد که کلمه متقون در اونجا به کار برده شده. یکی از اون آیات اینه و تقوا الله لعلکم تفلحون، تقوا کنید شاید رستگار شوید. معلوم میشه از افراد مفلح یکی متقین هستن. متقین کسانی هستن که در راه خدا تقوا و پرهیزکاری را پیشه میسازن. البته اون هم یه بابی برای خودش داره. این در سوره بقره آیه 189. همین نظیر این آیه در سوره آل عمران هم هست. اول عبارت دیگه عبارته و تقوا الله لعلکم تفلحون. باز آیه دیگه داره و تقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. این هم مورد سوم که متقین تردیدکاران جزء رستگاران هستند. این در سوره مائده است آیه 100. آیه دیگه داره: اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. صبر کنید، بردباری پیشه کنید، صابر باشید، یعنی به همدیگه صبر را توصیه کنید و با هم مربوط باشید و تقوا را پیشه سازید. معلوم میشه در این آیه این که تقوا میخواد پیدا بشه از راه صبر تقوا پیدا میشه. موارد متعدد داره، ما از کجا این تقوا را به دست بیاریم؟ در این آیه یک موردی تعیین شده، این مورد جایی که از راه صبر و بردباری و توصیه به هم به صبر تقوا برای انسان پیدا میشه. این چند آیه هم خوندم، اینها متقین هستند، اینها بردباری و اینها رستگاران هستند و متقین. بله، این آل عمران آیه 2. بعضی از آیات داره کسانی که محرمات را ترک کنند و اوامر الهی را به جا بیارند اینها مفلحند. آیات چنین معرفی می کنند: کسانی که محرمات الهی را ترک کنند و اونی که دستور داده اوامر الهی را هم به جا بیارند. بله بله، اونجا هم داره اولایی که علی هدی من ربهم و اولایی که هم المفلحون، اونجا هم داره. توجه کردید؟ البته کلمه تقوا را خواستیم، اینی که این آیات معنی تقوا متقین را معنی میکنه، چون همه الذین داره، با این الذین تا این آخری که الان خوندیم ادامه داره و این معنای متقین را روشن میکنه. این کلمه تقوا خیلی نداره که اون معنا، ولیکن مفلحون در اون آیه وجود داره. آیه دیگه داره مثلا که ترک محرمات باعث فلاح رستگاریه، اون آیه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. دنبالش داره لعلکم تفلحون. از این آیه میفهمیم کسانی که قمار مشروب را ترک می کنند و انصاب بت‌ها را نمی پرستند و ازلام یک چیزهایی که در قرعه کشی اینها یک نوع قماری بود که اون زمان به کار می بردن، اینها را انجام نمی دن، چون اینا عمل شیطانه. از این آیه معلوم می شه کسانی که تابع شیطان نباشند، پیروی از شیطان نکنند، اوامر الهی را به جا بیارن، مناهی و منهیات اسلام را، اون که خدا گفته نهی کرده، اونها را به جا نیارن، اینها مفلح هستن. پس این آیه، این آیه مواردی که ترک محرمات کنه اینها را قرآن معین میکنه. این سوره مائده است آیه 94. زا این آیه، بله، سوره مائده آیه 94. البته خود آیات اینم داشته باشید، شما هر موقعی که به معجم مراجعه می کنید، این معجم که دوباره می خواهد برگردید به قرآن، گاهی اختلافات داره. مثلا همین آیه رو من به خود معجم نگاه کردم، آیه 90 نوشته بود، ولی به خود سوره مراجعه کردم دیدم 94 نوشته. البته این اختلافات یه وقت اینجوری نباشه که این سبب بشه که این بر اون بره، ممکن دوست آیه این بر اون بر باشه، چون اختلاف آیات میانه سنی ها و شیعه هر دو هست، اختلاف هست در آیات. این هم یک مورد. مورد دیگر، کسانی که راه خدا برن و چنگ بزنن به راه خدا، مجاهده در راه خدا بکنن، اینها مفلح هستن. به این شکل این آیه اینجور تعبیر میاره: وابتغوا الیهم وسیله جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. و به سوی خدا با وسیله برید، که روایات دارد وسیله ائمه اطهار هستند، با وسیله باید رفت و در راه خدا مجاهده کنید تا رستگار شوید. پس از گروه رستگاران یکی هم کسانی که از طریق وسیله توسل، وسیله و مجاهده به سوی خدا می روید، اینها هم جزء مفلحون هستند. کسانی که جزء مفلحون هستند عباد و نیکوکاران هستند که در قرآن اسم برده شده، کسانی که بندگان خالص خدا باشند و نیکوکار باشند. این مائده آیه 35. کسانی که نیکوکاران هستند، و اعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، عبادت خدا کنید، خدا خودتون عبادت کنید و کارهای خیر را انجام بدهید. پس انجام کار خیر و عبادت خدا سبب رستگاریه. این در سوره انفال آیه 45. توبه کنندگان، کسانی که توبه می کنند، اینها جزء رستگاران هستند. آیه دارد و توبوا الالله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، سوره نور آیه 31. نه مشابهات نیستند، اینا ظهور دارن، اکثرشون امره، عموماته، عمومات جزء ظواهر هستند، مثل این که زکات بدید، مثل این که نماز بخونید. اونایی که عمومه، عموم معمولا داره یا اطلاق داره، عمومات داره، نوعا اینا جزء متشابهات نیستند. خب اینجا دارد که کسانی توبه کنید به سوی خدا، معلوم میشه کسانی که در برابر خدا عصیان میکنن، نافرمانی میکنن، اینطور نیست که بگن دیگه ما هیچ رستگار نخواهیم شد. این آیه میگه اگر گناه کردن بعد بیان توبه کنن، اینها جز رستگاران هستن. پس توابین، توبه کنندگان هم جز رستگاران میتونن باشن. سوره نور آیه 31. باز کسانی که ذاکرین خدا هستن، ذکر خدا میکنن و فضل خدا را طلب میکنن، اینها هم جز مفلح هستن. آیه داره وابتغوا من فضل الله و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، کسانی که آمرین به معروف و نهی از منکر هستن، یعنی کسانی که معروف میکنن و نهی از منکر میکنن، اینها هم باز و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. باز آیات دیگه داره حزب خدا، حزب الله، کسانی که حزب اللهی هستن، حزب الله، اینها هم جزء مفلحین هستن. الا ان حزب الله هم المفلحون. اینم سوره مجادله آیه 23. بله داره. من حالا یه نمونه هایی بر شما که حتی بعضی از این آیاتی که من براتون مثلا نقل کردم متعدده، من یه نمونه از هر کدام از این موارد براتون نقل کردم که بدونید که در قرآن رستگاران کیا هستن، چه کسانی رستگاران جز رستگاران حساب هستن. منظورم این که کرد. بله ها، خب اونجا هم هست دیگه، اونی خوندم، اونی که اول خوندم براتون. بله ها، لعلکم گفتی، این در جای خودش باید بحث بشه. لعلکمی که در آخر آیات میاد برای وجود میاد، همین لعلکم در مورد تومم هست، سیام لعلکم تتقون، و از این استنباط میکنم وجوب را، الان در جای خودش هست، البته استنباط وجوب میکنی، لعلکمی که در اون واقع واقع شده اینجا استفاده وجوب میشه. بله دیگه، بله. و یا جایی که انسان بخل به مال نداشته باشه، کسانی که بخل به بخیل نیستن در انفاق مال، اونها هم تعبیر آورده شده، اونها هم مفلحون هستن. و یا کسانی که راه خدا را می روند، اراده می کنند راه خدا را، ذالک خیرون للذین یریدون و تحلاه اولائک هم المفلحون. یا کسانی، بله 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 این آیه رو اینجا ننوشتم، بعد براتون میگم. کسانی که میزان اعمالشون در روز قیامت سنگینه، یعنی جزای اعمالشون وزن میکنن، میزان که میکنن سنگینه، چنین کسانی هم مفلحند. و من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. پس دیدید مؤمنون بعد متقون توبه کنندگان، کسانی که در راه خدا مجاهده کنند، بخل به مال نداشته باشند، عاملین بالمعروف و ناهین عن المنکر باشه و نظیر اینها، داخل در مفلحون هستند. در مقابل قرآن مواردی را اسم می‌برد که اینها مفلح نیستند، اینها شقی هستند، اینها در عذاب خدایی هستند. من جمله کافرون آیه دارد که کافرون اینها مفلح نیستن، یعنی نفی کرده فلاح را از اونها، میگه انه لا یفلح الکافرون. این در دو مورد به کار برده شده، در سوره مؤمنون به کار برده شده، در آیه 17 قصص به کار برده شده، آیه 83. ستمکاران کسانی هستند که فلاح رستگاری ندارند، انه لا یفلح الظالمون، در دو مورد به کار برده شده، سوره انعام آیه 21 و آیه 135 و سوره یوسف و سوره قصص. چهار مورد این آیه انه لا یفلح الظالمون، ستمکاران فلاح و رستگاری ندارن، مجرمین و گناهکاران اونها فلاح و رستگاری ندارن، انه لا یفلح المجرمون، سوره یونس آیه 13. ساحران کسانی که ساحر باشن سحر بکنن، اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحر. این آیه هم دلاله پس می‌بینید قرآن مواردی را یه عده چند دسته را جزء مفلحون و رستگاران اسم می‌برد، یه عده را هم به این که رستگار نیستن اسم می‌برد. از جمله موارد این آیه است که الان خوندیم اینجا. این آیه دارد که قد افلح من تزکا. بفرمایید. البته تفاوت داره، بعضی ها هستن مثلا مجرمون، اونایی که صلاح رستگاری نیست، اگر جرمشون زیاد نباشه اینها دوباره به رستگاری میرسن، توجه کردید؟ ولی بعضی هستن کافرن، اینا مخلدی در آتش هستن، اینا فرق دارن. خود کفار هم فرق داره، بعضی از کفار مثل اهل کتاب هم با اونی که بت پرسته از نظر مثوا و مأوا فرق داره. آتش جهنم یک نوع نیست، اینها درجات داره و هر کدوم در یک درجه قرار داره، اینها فرق داره. حالا اینا در جای خود همین اندازه خاصی، این مواردی که در فرهنگ قرآن به عنوان رستگار شمرده اینها را اسم ببریم، دنبال مطالعهش بیفتیم. اونهایی هم که رستگار نیستن در قرآن اسم برده شده، اونها را ببریم معلوم میشه کیا هستن. من جمله این آیه قد افلح من تزکا، رستگار هست کسی که تزکی کنه. من تزکا، تزکا از ماده زکیه میاد، زکیه در لغت معنای نما رشد، یه علفی یک حسی اگر از زمین بیرون بیاد و جوانه بده میگن این حس رشد است. یا درخت اگر با ساقه بده، فرسون گیوه بده یا برگ بده، شاخه های زیادی داشته باشه رشد کنه، میگن این درخت رشد است. این معنای لغویه، ولیکن این معنا اینجا مراد نیست، بوی این که با معنای لغوی هم بی ارتباط. معانی که در اینجا کردن متعدد معنا کردن، گفتم مراد این که قد افلح من تزکا، کسی که من تزکا نفسه و منشد، یه معنی بگیم کسی که نفس خودش را از شد تزکیه کن. یه معنا، معنای دیگر من کان عمله ذاتیان، رستگار کسی که عملش پاک باشه، کاری با نفس نداری، عملش عمل پاکی باشه، یعنی عملی که مطابق دستورات الهی باشه، این عمل عمل پاکه. اینطور یا بگیم نه، من تزکا نفسه به عمل صالح، نمیشه نفس خودش را تزکیه میکنه اما با عمل صالح تزکیه میکنه، کاری با چیز نداریم. اون معنای اول. بعضی ها آمدن گفتن که مراد از این که تزکیه کنه یعنی ادا مال زکا، کسی که تزکیه میکنه یعنی مال زکات خودش را میده، مال اگر زکات برش تعلق گرفته زکاتش را میده. مراد از زکات، زکات فطره، چون دنبال قرینه داره که فصلا، مراد از اون صلات هم صلات عید است. اگر بنابر این قولی که گرفتیم اگر به این شکل بگیریم، وقت اینجور میشه رستگار کسی که ادا کنه مال زکاتش را، یعنی زکات فطره را بده. بعد از ماه مبارک رمضان که خارج شد، زکات فطری خودش را جدا بکنه بده در راه. یکی تشبیه، یعنی عملا تشبیه نکنه، تشبیه هم تشبیه کنه. آخه یعنی چطور؟ آخه تشبیه میخواد تشبیه بشه چی جور بشه؟ مثل این که یعنی حقیقتا نباشه، شبیهش باشه، این که نه، نه این دیگه نه، این اون چنان دیگه این تشبیه نیست. یعنی اونطوری که پاکن پاک میکنن، اونطوری که خدا میخواد، اونطوری که دستورات پیغمبر عمل کنه، قرآن میخواد به این شکلی بکنه، این دیگه تشبیه نیست دیگه. واقعا خود چه تشبیه؟ بله ها، این شأن نزول الان اینجا بعضی روایاتی داره برای تو نقل میکنن، این شأن نزول اسمش نمیذاریم، حالا عرض میکنن برای. خب پس ما معانی متعددی برای این اینجا ذکر کردیم. بعضی ها آمدن از علمای عامه بیشتر این مسئله را گفتن، گفتن قد اصلح من ادا زکات الاموال، نه زکات فطره، اصلا زکات مالش رو بده، یعنی مال زکات برای تعلق میگیره، این بیا زکات چه بده. اگر این کاری بکنه چنین کسی رستگاره. بعضی ها آمدن گفتن قد اصلح من زکات الاعمال، یعنی زکات اعمالش رو بده. عمل هم یه زکات داره، مثل این که علم زکاتش چیه؟ نشرهو. خب میگن عمل هم زکات داره، آدم در مسیر نیکویی و خدا در راه خدا عملش به کار ببره، در مسیر خدا به کار ببره، این زکات مالشه، گناه نکنه، در حقیقت اعمال زکات بداده. این معانی متعددی انجام داره. ولی مرحوم آقای طباطبایی در المیزان یه معنایی را ایشون انتخاب میکنه، قرینه هم داره در این، کسی رستگار هست که عمل خودش رو تزکیه کنه. تزکیه از چی بکنه؟ از تعلقات مادی، از ناپاکی هایی که از زندگی مادی دچارش میشه از او پاک کنه، از الواط تعلقات مادی خودش را پاک بکنه، که این شخصی متزکی. بعد ایشون میگه قرینه هم داره، تؤثرون الحیات الدنیا، این که شما دنیا را انتخاب میکنید بر آخرت، ترجیح میدهید زندگی دنیا را بر زندگی آخرت، معلوم میشه مربوط به کار دنیا، دنیا هم مادیه دیگه، پس از تعلقات مادی خودش پاس بکنه، این مراد تزکیه است. البته کلمه تزکیه را که آورده معلوم میشه در مقام تکلیفه. این کلمه قد اصلها یک خصوصیتی هم پیدا میکنه، این است که شما این اصلها آیاتی که براتون خوندن و سایر آیاتی که براتون نخوندن، شما اگر یک مراجعه اجمالی بکنید، ببینید این قد اصلها را، ماده اصلها را در مورد انسان به کار برده، هیچ نداره در مورد غیر انسان، یعنی سایر موجودات کلمه اصلها به کار برده شده باشه. خب فرق انسان با سایر حیوانات چیه که اینجا به کار برده شده اینجا نه. البته غیر از اون امتیازهای تکوینی که موجودات با هم دارن، این در مرحله تشریع فرقی داره. فرقش این است که انسان مکلفه اما سایر موجودات مکلف تکلیف ندارن. پس از این استقراب و از این مراجعه و دیدن آیات و جمع آوری اینها، آدم به دست میاره استحسان، در حقیقت به دست میاره که این ماده صلاح با تکلیف در رابطه است. یعنی مواردی که تکلیف را به جار موجودی تکلیف داره، اونجاست که آیا به تکلیف عمل میکنه یا نمیکنه. اگر میکنه دستگاری دنبال کار، اگر عمل نمیکنه دستگاری دنبال شیمی که شقاوت هست. از اینجا ما این نکته را هم در میابیم که در حقیقت مسئله تکلیف هم در اینجا در رابطه هست، و این تأیید میکند به این که با اون آیه قبلی که تذکری باشه، وحی باشه در مقابل وحی و عواملی که خدا امر کرده و وحی کرده، اونها را عمل بکنه و دنبال اینها براش پیدا بشه. اما روایتی دارد که مراد از این تذکر همون مال زکات فطره باشه، در این روایتی هم وجود داره. اون روایت را هم براتون اینجا میخونم. این روایت در من لا یحضره الفقیه، مال مرحوم صدوقه. این روایت متنش اینه: سئل الصادق عن الله عز وجل قد افلح من تزکا. سؤال شد از امام صادق در مورد این آیه مبارکه، فرمود من اخرج الفطره، کسی که فطره یعنی زکات فطرهش را خارج کنه، تزکیه مال کنه به این شکل، زکات فطره خودش را خارج کنه. بعد دنبال حضرت این آیه را تلاوت کرد، بعد دنبال و ذکر اسم ربه تسلا را خوند، بعد گفت مراد از این تلا این خرج الی الجبانه. جبانه معنی صحرا و بیابانه، یعنی نمازی که میخونید برای نماز خوندن به صحرا میره. مستحب به نماز عید را که میخواد بکنه در صحرا بکنه، در فضای آزاد بکنه، لباسش عوضی بپوشه با یه شرایطی که کمتی داشته باشد و نعلین یک شرایطی داره با یه شرایطش بکنه. این جمله از شرایطی نستی در فضای آزاد و بیابون بکنه، این یکی از اون شرایطه. اینجا دارد که خرج الی الجبانه تسلا، نماز به جا بیاره. یک روایت باز در در منصور، این روایتی که نقل میکنن این را منصیوتی در در منصور نقل میکنه، از ابی سعید خدری نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا ثم یقسم الفطره قبل ان یغدو الى المصلى یوم الفطر. رسول الله این آیه را میخوندن، بعد از اینکه این آیه را میخوندن دنبالش فطره را تقسیم میکردن، قبل از اینکه بروند به مکان نماز روز فطر قبلا فطره را میدادن. و لذا میدونید فقها ها مستحب کردن، مستحب بکه روز عید اول زکات فطره را بدین به مستحقه، بعد نماز به جا بیارید. دلیلشون همین روایات و سایر روایاتی که موجوده. بله می کنم، بله اینجا هم داره پوری علم را. این روایت در تفسیر برهانه براتون نقل کردن، المیزان البته نقل کرده، هر دو این روایت نقل کرده. خب ایمون میکنه تو صحیح را، بله ظاهر آیه عمومه و حقا این است ما عموم بگیریم بهتره، ولیکن چون روایات در ذیلش وارده و لذا آقای طباطبایی هم عقیدش بر این است که بهتر این است این آیه را اصلا عموم بگیریم، یعنی کسی که واقعا تطهر کنه، خودتو پاک کنه، نه تنها مورد محمد مسلم، اما چون روایاتی وارده، هم از عامه وارده، هم از شیعه وارده، از این جهت ما موردش داده میشه. خب حالا اینم یه مصداق، ما البته ما هم یه مصداق تعیین کنیم، درست شده، اینم یک مصداق. بله آه، ما میخواستیم آخه زودتر بریم جلوتر. آقا بله این جزء را جواب درست. بله ایشون جزوه ای که به ما دو تا سه تا درس را پیاده کردن به ما دادن، سه تا درس. این سه تا درس را من مشغولم، نزدیکای آخره، ولیکن بعضی از اینها که راجع به قل هو الله احد بود داده نشده، چون اینا یه جا جمع نشه این ملخص نمیشه. از این جهت منتظر بودم اون یکی را به من بدم، ولی چون کارهای مهم نیست در مورد این سه درس تمام شده که من دارم هم اضافات دارم میکنم به صورت جزوه بعد از این پیاده میکنم. بله آخه جزوه، ببینید برادرها دقت بفرمایید، منظور ببینید منظور این است که آیان منتظر این نباشند که جزء داده بشه، دیگه ما این انتظار رو نداریم. لذا این مباحث تا اجازه بدید آقا تمام کنم بعد. نه میدیم جزء بحث درونی جزوه داده میشه، منظورم اون جهتش نبود، جهت این بود که ما سوره هایی را که میخواییم مطرح کنیم قبلا اعلام میکنیم، برادران مثل کتاب های دیگه در این تحقیقات کنن، مراجعه کنن. آخه نمیشه. ببینید منظور این نیست که اجازه بدید، منظور این نیست که بنده بیام یه نیم ساعت یه چند تا آیه و یه مسائل مطرح کنم و بعد یه جزوه گفته بشه. منظور این است که ابتکار اون در حقیقت تحقیق آیان راه میفته. هفته دو ساعت الی سه ساعته، هر روزی اقلا دو روز، همون روزی که میخواید بگی اقلا دو ساعت اگر در این قسمت ها مطالعه بشه، مراجعه بشه، این بیشتر نتیجه میده که تا اینکه یک جزوه داشته باشد. این جزوه البته باید باشه، در این مسلمه، بحث در اون نیست، بحث در این است که باید این درسها پیش مطالعه بشه، قبلا آمادگی داشته باشید برادرها. مثل یک بالاخره باید درسی ها، یعنی آدم بله این درست نیست، باید به قدری کار برای خودتون بگیرید بتونید برید. بالاخره ببینید در این مسئله را آقای سید اینجا مسائلی دارم بفرمایم بفرمایم تشکیل بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله تمام شده.